شنبه 17 فروردین ماه 1351 برابر با 21 ماه صفر. موضوع بحث تفسیر قرآن کریم توسط جناب آقای مطهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بارع الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این سوره سوره مبارکه عصر است که در میان ما به نام ولعصر معروف است. این سوره هم مانند سوره احنا فینا کلکوتر مجموعاً غیر از بسم الله سه آیه است که با بسم الله چهار آیه می شود، با این تفاوت که اندازه ای آیات سوره ولعصر طولانی تر است، یعنی مجموع کلمات این سوره بیشتر است. این سوره با سوگند آغاز می شود، یعنی با قسم آغاز می شود. به فرمایت ولعصر یعنی سوگند یا عصر. اینجا دو مسئله هست. یکی این که اساساً سوگند خوردن قرآن به کلام خدا، یعنی که در جاهای متعددی سوگند آمده است. دوم این که معنی عصر چیست. اما مسئله قسم و سوگند از خصوصیات قرآن مجید این است که مکرر خداوند به مخلوقات خودش قسم می‌خورد. به انواعی از مخلوقات از قرآن مجید و یا پیغمبر اکرم گرفته است. مثل این که می‌فرماید قاف و القرآن المجید، یا یاسین و القرآن الحکیم، اینا قسم به قرآن است. و یا راجب رسول اکرم می‌فرماید لعمرو که، یعنی به جان تو قسم، لعمرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون. و تا خورشید و ماه و ستارگان و شب و روز و اوقات مختلف شبان روز مانند صبح و مانند اوایل روز ضحا که در زبان فارسی برن تغییری هست مرادف او، یعنی وقتی که آفتاب برآمده است و روشنی خودش را افکنده است، ولی قبل از ظهرها. و ضحا، قسم به ضحا، اون وقتی که عالم روشن می شود. و لیل، قسم به شب، قسم به آسمان، قسم به زمین، قسم به نفس، نفس انسان، قسم به اسبهای دونده در میدان جنگ، اسبهایی که قهرمانانه در میدان جنگ میدوند، اونگاه که سمهای اسبها و نعلهای اسبها به سنگها محکم اصابت میکند و برخی از تصادم سمه اسبها و سنگها میجهد، این انواع قسمهایی قدر مسلم این است. اونجا که انسان قسم میخورد، همیشه انسان به یک شیئی که اون شیء را محترم و عزیز میدارد به او قسم میخورد. در واقع مثل این است، احترام او را و عزت او را میخواد گرو راستی خودش قرار بده. مثلا ببینید، یه کسی میگوید به شرافتم قسم که مثلا من چنین حرفی نگفتم، یه وقتی میگوید به شرافتم قسم، معنیش اینه من که انهو من شرافت خودم را در گرو راستی سخن خودم قرار میدم، اگه من دروغ بگم پس من شرافت ندارم. یا اون وقتی که به یک عزیزی قسم میخورد، به جان نمیدونم پسرم قسم، به جان پدرم قسم، به روح پدرم قسم، معنیش اینه اگر من دروغ بگم پس یه احترامی کرده باشم به روح پدرم. حالا البته قسم شرعی فقط قسمیست که به خدا خورده انسان بخورد، که او یه احکام بالخصوصی دارد که وارد او نمیخواییم بشید. پس وقتی که خدا قسم میخورد معنیش چیست؟ ما وقتی قسم میخوریم به خدا میگیم والله به خدا قسم، یعنی اون احترامی که من برای خالقم قائل هستم، اون احترام رو من گرو میگذارم. پس من اگر دروغ بگم احترامی به اون نگذاشتم، اهانتی کردم به اون. ولی قسمی که خالق میخورد به مخلوق، یعنی که این هم در این جهت شریک است که اعلام احترام میکنه. در واقع خداوند میخواد بشر را راه نمایی کند و هدایت کند به عظمت و به احترام مخلوقات، و بداند که این اشیاء هر کدامشون در نوع خودشون یک عظمتی دارند و باید به اینها هر کدام به جای خودش و در حد خودش باید توجه کرد. این است که قسم. خب این معنی قسم که به طور اجمال عرض کردم، در اینجا قسم به عصر است. مقصود از عصر چیست؟ عصر دو معنی دارد در اصل لغت. اصلی که به معنی اسم استعمال بشه، اصل لغت عصر که مصدر است به معنی فشردن است. شما اگر جامعه ای را مثلا در زیر آب بکنید و بعد می فشارید جامعه را که آب اون جامعه بیرون بیاد، این عمل را بهش میگن عصر، یعنی فشار دادن یک شیء را، به طوری که اون چی که در او مثل این که ماده مایعی که در او هست بیرون بیاد. این اصل لغت عصر است. در داستان حضرت یوسف در قرآن هست که اون دو نفر که خواب دیده بودن، یکی در عالم رویا دید که انگور می فشارد، گفت نی ارانی اعصر و خمرا، یعنی در خواب دارم می بینم که انگور برای خمر می فشارم. تعبیر این خواب دید. خب این اصل لغت عصر معناش این هست. ولی کلمه اصل که به معنی فشردن هست، همینجوری که گفتم، عرب این را به دو معنای دیگر استعمال می کند. یکی این که عصر یعنی زمانه، مثل روزگار، و دیگر وقتی می گوین عصر، همین وقت عصریست که الان ما هم استعمال می کنیم. میگیم که مثلا نماز ظهر نماز عصر، میگیم امروز عصری مثلا من کجا رفتم. عصر حسین را، یعنی قسمت آخر روز را هم بهش عصر میگن. به چه مناسبت به زمانه و روزگار عصر میگویند؟ و همچنین به چه مناسبت به قسمت آخر روز عصر میگویند. من به طور یقین نمیتوانم اظهار نظر بکنم، ولی ظاهر این است، یعنی ندیدم در کتاب های لغت و تفاسیری که من دیدم که این مطلب را خوب بیان کرده باشند، ولی به نظر میرسد که به روزگار از اون جهت، به زمانه و روزگار از اون جهت عصر میگویند، روزگار انسانها را در خود می فشارد مثل یک جامعی که بفشارند و آب و مایعش رو بگیرند، انسان هم در حوادث روزگار و روزگار و زمانه هم در مجموع حوادثش انسانها را در فشار قرار می دهد. روزگار یک نیروی فشار آورنده است بر انسانها. خب میبینیم که نسبت به روزگار هم در همین جهت اون شعر رودکی که خیلی حرفا در همین جهت میگویم، شعر رودکی اگه یادم بیفتد میگوید که گیر هموار هموار گرد خواهی گیتی را، گیتی چی پذیرد همواری. روزگار به سختی و فشار دادن اینها معروف هست و علت این هم که به قسمت آخر روز عصر میگویند، ظاهرا علت این هم این است، انسان شب میخوابد، استراحت میکند، تجدید نیرو میکند، تجدید نشاط میکند، استراحت میکند، صبح با یک کرامت و با یک نشاطی انسان بیرون میاد، ولی تا عصر هی تدریجاً باز از نو تحت فشار قرار میگیرد. عصر که میرسد دیگه وقتی است که انسان باز از اون نیروهایی که کسب کرده دو مرتبه از نو تحت فشار قرار گرفته و خستگی عارض شده است. خوب، این معنی اصلی عصر است. گفتیم عصر به معنی زمان است، البته اگر الکلام العصر را جنس بگیریم زمان است، ولی اگر الکلام عصر بگیریم یعنی قسم به اون زمانه معین، بعضی ها گفتن که مقصود یعنی اون زمان معین که مقصودشون عصر پیغمبر اکرم است، و در بعضی روایات ما آمده است که مقصود اون عصر یعنی عصر حضرت حجت است. اما این در صورتی است که ما الف الف ولام را الف ولام عهد بگیریم. اگر ما به ظاهر لفظ باشیم همون دو معنی اول است، قسم به زمانه به طور کلی یا قسم به این وقت عصر. چرا قرآن قسم به زمانه می خورد؟ برای این است که مردم همیشه به زمان و زمانه بدبینند. ببینید که یکی از کارهای بشر همیشه فحش دادن به روزگار و فحش دادن به زمانه است. و این نهی شده در اسلام که انسان زمانه را مسئول بداند و زمانه را فحش بدهد. روایت معروفی هست که یک کسی گفت که خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم و دیدم ایشان همین موضوع را طرح کرده بودند که مردم زمانه را مورد ایراد قرار می‌دهند، زمان که تفسیری ندارد. بعد یه اشعاری خوندم که میگوید از عبدالمطلب است، فرمود که یعیب الناس کلهم زمانا و ما لزمان ناعیب سوانا. مردم ما زمان را عیب می‌گیرند، ولی زمان عیبی جز ما ندارد. اگر عیبی زمان دارد همون ما هستیم عیب زمان. نعیب و زماننا و رعیب و فینا ولو نتقد زمان و بنا هجانا. یعنی ما زمان خودمون عیب میگیریم و حالا که عیب در ماست نه در زمان، و اگر زمان از زمان داشته باشه ما را مسخره خواهد کرد. یعنی برید دنبال کارتون، خودتون را مسخره کنید، خودتون عیب بگیرید. فإن الذئب يترك لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فرمود که ما انسان ها زمان به عید میگیریم در صورت خودمون از گرگ بدتریم. گرگ ها خودشون رو دیگه نمیدارن. گرد گوسفند اگر گیرش بیاد میدارد، اما گرد گرگ را که از ابناء نوع خودش هست نمیدارد. اما این انسان است که ابناء نوع خودش میدارد، انسان است که انسان دارد. پس قرار قسم میخورد به زمانه برای این که انسان به زمانه بدبین نباشد، در عین این که زمانه را با لغت عصر یاد می کند. عصر گفتیم معنی همون فشار دادن است. سختی وارد کردن زمانه نقص نیست، همون سختی وارد کردن هاست، همون سختی وارد کردن هاست که انسان را به کمال می رساند. مثل این که ما اگر بخویم مثلا از یک دانه بخواییم روغنش رو بگیریم، خب او را باید در زیر یک سنگ آسیایی مثلا در هاونی باید بکوبیم، ولی وقتی که کوبیدیم نتیجهش این است که چیز بهتری از او عاید شده است، یعنی اون جوهرش رو گرفته ایم و روغنش رو گرفته ایم. سختی های روزگار، عصرهای روزگار، فشارهای روزگار، آبگیری های روزگار یک حقیقت لازم و یک حقیقت واجبی برای زندگی بشر. بشر اگر قدر این بلایا و شدائد را اگر بداند، از اینها تکامل پیدا می کند، از مرحله ناقص‌تر به مرحله کامل‌تر می رود. و اگر مقصود از العصر همون عصر یک روز باشد، البته هیچ منافاتی هم نیست که همه این آن مقصود باشه، مکرر گفته ایم که آیات قرآن در آن واحد معانی زیاد رو تحمل می کند، این هم باشد معنی روشنی. مقصودم به قرینه این که در قرآن هم به روز قسم خورده شده است هم به شب. و نهار ادا جلاها مقصود روز است، و لیل ادایت شاها مقصود شده. باز در اوقات شبانه روز به صبح قسم خورده شده است، به زحا هم که بالا آمدن روز است قسم خورده شده است. خب پس به عصر هم قسم خورده شده باشه خیلی متناسبه. در صبح در سوره اذا الشمس کورت میخونیم که فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و اللیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس. قسم به صبح. یا در سوره والفجر میخونیم والفجر و لیال عشر، اون سپیده دم، اون عرض کنم که شکافی که در دامن شب پیدا می شود با عمود صبح و الفجر. پس به صبح قسم خورده شده است، به زحا هم که برآمدن روز است، اون ثلث اول روز در واقع، به اون هم قسم خورده شده است. و الضحا و لیل اذا سجا، یا در اون آیه دیگر و شمس و ضحا ها، مانعی ندارد به عصر هم قسم می خورند. در واقع قرآن میخواد بگوید که همین جوری که صبح وقت محترمی هست، همین جوری که زحا وقت محترمی هست، عصر هم همین جوره. همه اوقات خوب هست، هر وقتی برای خودش خوب هست و موقع مناسبی برای استفاده کردن. خب پس قسم به عصر، حالا یا قسم به روزگار یا قسم به وقت عصر، که چی؟ یه حقیقتی ما برای انسان میخواییم. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. انسان به بیان میکند که در چه وضعی رو به پیش است و در چه وضعی رو به کاهش است، رو به خسران است. قسم به عصر که انسان در خسران است، در نقصان و کاهش است، مگر اون که، حالا مگر اون که بعد توضیح میدم. کلمه خسر را معنی بکنم. کلمه خسر را معمولا نقصان معنی میکنم. وقتی میگم در نقصان است، یعنی در حال کم شدن است. ولی نه، هر کم شدنی را خسر نمیگویند. مثلا ما اگر یه خرمن گندم داشته باشیم که هی تدریجا از این خرمن گندم هی برداشته بشود، این را بهش نمیگویند خسر. ولی اگر ما یک سرمایه ای داشته باشیم مثل مال و تجاری و حالت بده و بستان داشته باشیم، در این بده و بستان خودمون در مجموعش ضرر بکنیم، یعنی اون چی میدهیم کمتر باشد از اون چی میگیریم، نقصانی که کاهشی که در حال بده و بستان پیدا می شود، این را بهش میگن خود. پس وقتی که قرآن میگه انسان در خسرت، میخواد بگه انسان دائما در حال بده و بستان است، ولی در این بده و بستان خودش ضرر میکنه. مثلا مثل تاجری که 1,000,000 تومان ثروت داشته باشه و در طول سال هی مرتب معامله بکند، بدهد و بگیرد، بدهد و بگیرد، آخر سال وقتی حساب بکند ببیند که 500,000 تومان کسری دارد. انسان همیشه در حال بده و بستان است. انسان مثل یه خرمن گندم راکد نیست که کم بشه مثل این که موش بیاد بخوره، مثلا دور بیاد یه خودی بیاد سر داره ببرد. نه، انسان همیشه حالت اون تاجر رو داره که در بده و بستان است، یعنی دائما داره از سرمایه های وجودش، از سرمایه وجودش دائما داره میدهد و میگیرد، میدهد و میگیرد. و لحاظا قرآن تعبیر به کسب می کند، کسب، کسب اکتسابه، یعنی یک چیزی را به دست آوردن. کلمه کسب با عمل فرق می کند، عمل فقط کنش رو بیان می کند. قرآن هم به مسئله عمل تکیه دارد و هم اینکه در ضمن عمل را به نام کسب بیان می کند. کسب صرف کنش نیست، اکتسابه، به دست آوردن. ما مثلا اینجا نشستیم حرف میزنیم، گوش میکنیم یا حرف میزنیم، هر اون که حرف میزنن صرف کارش کنش نیست که یه انرژی مصرف کرده باشه، یه چیزی هم میگیرن، یه ملکهی پیدا میکنن، یه اکتسابی میکنن. اون کسی هم که گوش میکند صرف صرف انرژی نیست، یک از اینجا که میاد بیرون با یه چیزهایی میاد بیرون، حالا یا خوب یا بد، یا آثار روی سلولهای بدنش، روی روحش گذاشته شده، کسب کرده. انسان دائما در حال کسب کردن است، یعنی در حال دادن یک سرمایه و گرفتن یک چیز، این حالت دائم انسان. بل آدم قرآن نمیگه ان الانسان، ان الانسان خاسر، یا ان الانسان خسر، یا خسر الانسان، یخسر الانسان. میگه ان الانسان لفی خسر، انسان در خسرت. وقتی میگه در خسرت، یه حالت استمرار رو میگوید، یعنی دائما در حال بده و بستان است، ولی اون چی میدهد بیشتر از اون چی میگیرد. در همه انسان ها اینجور هست؟ انسان مطلقا اینجور هست؟ نه، انسان مطلقا اینجور نیست. یه عده انسان ها به این شرط انسان اینجور نیست که چی؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اگر انسان ها این چهار چیز داشته باشند، اینها نه در حال خسران و کسر و کسری آوردن نیستن، بلکه در حال بیش آوردن هم. نه تنها ضرر نمی کنن، بلکه اون چی می دهن بیش از اون چی که می دهن می گیرن. اون چهار چیز که باید در اطلاف هر چهار تا توضیح بدیم، یکی ایمان هست، دیگر عمل صالح هست، دیگر تواصی به حق است. این همه رو توضیح میدیم انشاءالله. چهارم تواصی به صبر. اول ما مسئله ایمان را ذکر میکنیم که اینجا قرآن کریم ایمان را از ضروریات حیات بشر دانسته است، از ارکان سعادت بشر دانسته است. یعنی بشر اگر ایمان نداشته باشه هر چه تلاش بکنه آخرش اون چه از دست میدهد بیشتر است از اون چه که به دست میآورد. لفی خود و همچنین سه چیز دیگر که حالا ما از ایمان بحث میکنیم. راجع به ایمان ما باید اینجا یه توضیح بدیم، چون این کلمه ایمان از اون کلماتی است که زیاد استعمال میشود ولی درست شاید مفهومش برای ما روشن نیست. معنی ایمان چی؟ اصلا خود ایمان، حالا که ندارم این که ایمان به چی؟ حالا ایمان به چیش من کار ندارم. اصلا ایمان یعنی چی؟ ایمان از ماده امن است. ماده امن و امان. انسان وقتی که به چیزی ایمان پیدا می کند و چیزی را تصدیق می کند به وجود او، یک حقیقت مافوقی را، نه هر چیزی را، یک هر چیز تصدیق، مثلا به این دیوار را بهش ایمان نمی گن. یک چیزی که انسان در باره اون نگرانی دارد قبلا، وقتی که به او تصدیق می کند یک امنیتی پیدا می کند، یک امانی پیدا می کند، یک آسایشی پیدا می کند. کلمه آمنه به نظر می رسد که چون از باب افعال است، از اون نوع باب افعال است که درش سیرورت عقد شده. وقتی میگن آمنه یعنی سار زا امنن، آمنه بالله یعنی سار زا امنن بالله، صاحب امنیت شد به وسیله خدا. معنیش اینه خدا رو شناخت و خدا رو تصدیق کرد و به موجب شناسایی خدا و تصدیق به خداوند امنیت براش پیدا شد، نوعی امان و آسایش و آرامش برای او پیدا شد. ببینید آقا این کلمه ایمان کلمه عجیبی. اولا یک سوال هست و اون سوال این است که آیا ایمان از نوع علم و اعتقاد است؟ معنی ایمان به خدا یعنی اعتقاد به خدا، همون صرف اعتقاد به خدا ایمان است؟ ما اغلب اینجور میگیم اگه گفتن آقا ایمان به خدا یعنی چه؟ میگیم یعنی اعتقاد به خدا، در صورت این درست نیست. اعتقاد به خدا به تنهایی ایمان به خدا نیست. دلیلش هم خیلی واضح است. من از شما این پرسم، شیطان آیا به خدا اعتقاد داشت یا نداشت و اعتقاد داره یا نداره؟ شیطان خیلی از ماها بیشتر خدا رو میشناسه و به خدا اعتقاد داره و با خدا محاجه کرده، به عزت خدا قسم خورده و به عزت کل هم بیان نهام اجمعین، او که نمیشود گفت که به خدا اعتقاد ندارد. پس چرا در این حال خدا شیطان را کافر می نامد؟ برای اینکه او اعتقاد داشت ولی به اون چیزی که اعتقاد داشت گرایش و تسلیم نبود. ایمان این است که انسان به چیزی اعتقاد داشته باشد به علاوه بر اعتقاد نسبت به او تسلیم باشد و گرایش داشته باشه به او، گرایشی به سوی او داشته باشه. به علاوه کنه آدم چیزی را بشناسه در عین این که میشناسه گرایش به سوی او ندارد، تسلیم به او نیست، او ایمان نیست. خب پس این یه نکته بود که آیا ما ایمان را صرف اعتقاد باید بدانیم یا این که نه صرف اعتقاد، صرف اعتقاد گفته نیست و گرایش تسلیم. یه نکته دیگر در باب ایمان هست که این نکته را دارم حال توجه بفرمایید آقایون، یا این که نه صرف اعتقاد، صرف اعتقاد گفتیم نیست و گرایش تسلیم. یه نکته دیگر در باب ایمان هست که این نکته را دارم حال توجه بفرمایید آقایون، به هر چیزی به هر اعتقادی و به هر گرایش و تسلیمی ایمان گفته نمی شود. ایمان در موردی گفته می شود که انسان به حقیقتی تسلیم بشود که به اصطلاح امروز آرمان خودش را در اون حقیقت پیدا کند. عمدش این مطلبه. یعنی ایمان صرف اعتقاد نیست، حتی صرف تسلیم هم نیست، بالاتر است. در جایی ایمان گفته می شود که وقتی انسان اعتقاد پیدا کرد و تسلیم پیدا کرد، اون کمال آرزو و به اصطلاح امروز اون ایده و آرمان خودش را در اونجا پیدا می کند. این مطلب را من باید دارت توضیح بدم. انسان یک نیازی دارد که این نیاز در حیوانها وجود ندارد، فقط در انسان وجود دارد. اون نیاز این است که حیوان یه طبیعتی دارد و غرایزی دارد و به حکم غرایز خودش یه چیزی رو میخواد، یه چیزی رو نمیخواد. تشنه میشود آب رو دوست دارد، گرسنه میشود علف رو دوست دارد، بچه خودش دوست دارد، به این جور چیز. حیوان یک آینده وسیع و عرض کنم که دوری را نمی بیند که بعد برای آینده دور خودش هم آرمانی داشته باشه و آرزویی داشته باشه که بخواهد به اون چیزی که به یک آرزویی که در دور از او قرار گرفته است بخواد به او برسد. ولی انسان همیشه به دنبال یک آرمان و یک آرزو میگردد بالاتر از مشتهیات طبیعی خودش، بالاتر از مشتهیات طبیعی، یعنی بالاتر از خوردن، بالاتر از آشامیدن، بالاتر از خوابیدن، بالاتر از پوشیدن، بالاتر از لذات جنسی بردن، بالاتر از اینها انسان یک اندیشه وسیعی دارد که همیشه میخواد یک دنیایی که غیر از دنیایی که الان وجود دارد، یک دنیای دیگری وسیعتری و نوتری و عالیتری از اونچه که دارد میخواد او را بسازد و به او برسد. این رو بهش میگن که آرمان بیده. یکی از نیازهای بشر این است که در زندگی ایده و آرمان داشته باشه و این است که به انسان جهت میدهد در زندگی، هدف میدهد در زندگی، معنی میدهد به زندگی انسان. آدم میفهمد که برای چی زنده است، برای چی زنده است. اصلا یه نفر میگه تو زندهی برای خوردن، برای خوابیدن؟ نه، یه ارزش زنده بودن نداره. یه چیزی ما فوق اینها انسان در زندگی همیشه باید داشته باشه که برای او زنده باشد. این از اون چیزی که میگوین علم از دادن او به بشر عاجز است. یه مسئله فوق العاده مهم نیست. میگوین چیزی که علم از دادن او به بشر عاجز است و نمیتواند به بشر بدهد ایده و آرمان است. علم فقط یک ابزاری است در دست بشر، یک قدرتی است که انسان در راه ایده و آرمانش هر چه از علم استفاده می کند. خب حالا ما چه ایده‌ای باید داشته باشیم، چه آرمانی باید داشته باشیم؟ جناب علم میگه در اینجا دستش نمیرسد. این که میگویند سرگشتگی نسل امروز با این همه پیشرفت علم و تکنیک یک سرگشتگی خاصی دارد و اون سرگشتگیش بی آرمانیست و بی هدفیست، یعنی اینه که نمیدونم برای چی باید زندگی کنم و اصلا نمیدونه یک برای چی وجود داره یا وجود نداره، یا اصلا زندگی پوچ است و هیچ است و اساسا لغو است و بیهوده است. آیا چیزی هست که باید برای او زنده بود؟ چیزی نیست. و اگر هست چیزی، علم هرچی بیشتر پیش رفته اون چیز را به بشر نداده، او همون چیزیست که دین اون کار رو می کند، ایمان اون کار رو می کند، به انسان ایده می دهد، به انسان آرمان می دهد، هدف می دهد، یعنی اعتقادی می دهد. هر اعتقادی این کار رو ساخته نیست، اعتقادی می دهد و تسلیمی می دهد که نتیجه اون اعتقاد و اون تسلیم این است که انسان دارای آرمان و دارای هدف می شود و دارای جهت می شود. و من شما می بینید یه آدمی یک عمر زحمت می کشه، از اول عمر تا آخر عمر، مثلا یه عالم فرض کنید شما که دینی، زحمت می کشه چون می فهمد که در راه خدا داره زحمت می کشه. می بینید تا اون لحظه آخر که داره کار می کند، همون نشان ساعت اولش داره. مرحوم سید میرحامد حسین صاحب ابقات الانوار، کتاب معروفی که در مسئله امامت نوشته، هندیست، یعنی از علمای هندوستانه، اون وقتا هنوز پاکستان رو عرض کنن که هندوستان دیگه دیگه جدا نشده بودن. این مرد فوق‌العاده خیلی کار کرده و میگویم تا اون لحظه آخر کار میکرد. به یه اواخر مریض شده بود که دیگه نمیتوانست که بینشیند، باید بخوابد. و همینجور که خوابیده بود، به پشت خوابیده بود، این کتاب رو روی سینه‌اش گذاشته بود و هی مطالعه میکرد کتاب‌ها را، یا می‌نوشت در همون حال و میگه اصلا اثر کتاب روی سینه‌اش اثر گذاشته بود، سینه بسته بود. تا اون لحظه آخر و ساعت آخر این آدم کار می‌کرد. آخه این نشاط از کجا پیدا میشه؟ این تا آدم یه ایده‌ای نداشته باشه، آرمان عالی نداشته باشه که اصلش مردن و عرض کنم یه حرفا هیچ گونه تغییری درش ندهد. بله، یه ایده ها و یه آرمان های کوچیکی آدم پیدا می کنن، اما آرمان ها و ایده هایی که تا بهش می رسه خسته می شید. مثل وقت آدم مثلا خونه نداره، ایده و آرمانش اینه خونه داشته باشه، خب تا خونه پیدا می کنه بعد چی؟ باز می نه هیچ، باز یک چیز دیگه می خواد. اما اون ایده ها و آرمان هایی که انسان از رسیدن به اونها خسته نمی شود، محدود نیست، نامحدود است. خب انسان در کار خودش، در داد و ستم خودش همیشه در خسران است، در زیان است، در کاهش است، مگر اینکه ایمان داشته باشه. همون اعتقاد برتر، همون تسلیم برتر، همون چیزی که انسان وقتی که به او اعتقاد پیدا کرد و تسلیم او شد، آرمان خودش را و ایده خودش را و جهت خودش را یافته. پس اونی که ایمان نداره یه انسان بی هدف، بی آرمان، بی اعتقاد، بی ریشه، بی بوته هست که ازش نمیدونه چه کار باید بکنه. شرم از من این که انسان زیانکار نباشد در زندگی همون ایمان الا الذین آمن. بشر بدون ایمان نمیتونه زندگی بکنه. از بشر جوری ساخته شده است که ایمان رکنی از ارکان زندگی اوست. تولستوی حکیم معروف روسی جمله ای داره راجع به ایمان، میگوید ایمان همون چیزیست که آدم با او زندگی میکنه. خیلی تعبیر خوب، همون چیزی که آدم با او زندگی میکنه، یعنی اصلا سرمایه زندگی آدم ایمانه، افزار زندگی آدم ایمانه. اگه آدم ایمان نداشته باشه آدم افزار زندگی ندارن، وسیله زندگی ندارن. یک شعری هم ناصر خسرو دارد اگر یادم بیفتد که خطاب به پسرش میکند، همین مضمون تولستوی، البته او خیلی قبل از این بوده، یعنی ناصر خسرو خیلی قبل از تولستوی بوده. بله میگوید از اون روز سوی دین، بله، ز دنیا روی زیدین کردم. بله زون سو یا زون جد زیرا که ز دنیا روی زیدین کردم، زیرا که مرا دیدین جهون چه بود و زندان. از دنیا از این جهت به سوی دین آمدم که دیدم دیدین دنیا برام چاه زندان. آدمی که ایمان ندارد، هدف ندارد، جهت ندارد، تکیگاه ندارد، اصلا دنیا برایش دیگه تو چاه زندگی میکنه، تو زندان زندگی میکنه. مخاطبش پرزن بشه مرا پورا، پورا یعنی پسرم، مرا پورا ز دین ملکیست در دل که اون هرگز نخواهد گشت ویران. حالا ما بچه های ما، جوان های ما در اثر یه سلسله تلقیناتی که تربیا کردن که خودش من امروز در شر بیدینی گرفتارم، ما خیال میکنیم دین سربار زندگی، سرمایه زندگی رو خیال میکنیم سربار زندگی. چقدر اشتباه که آدم سرمایه خودش را سربار خیال کند، مثل آدمی که میخواد یه مسافرت طولانی بکند، بعد همون کیفش که دستشکاش اونجا هست و پولهاش همه اونجا هست، میگه اگر که برای من سنگینه واقعا چه سرباری، بلش میکنن، نمیدونه که همه سرمایهش اینجاست، همه سرمایهش اینجاست. خب پس قرآن میگوید که انسان در داد و ستدهای خودش زیانکار است، مگر چی؟ شرط اولش ایمان، یک اعتقاد برتر، یک تسلیم برتر و یک آرمان و ایده برتر بوده داشته باشه. آیا همین تنها ایمان برتر کافیست؟ همون ایمان، همون اعتقاد برتر و تسلیم برتر و آرمان برتر کافیست؟ ما که داریم اونی که داریم دیگه، همین کافی؟ نه، این کافی نیست، این مرحله فکر است، مرحله ذهن است، مرحله روح است. باید متناسب با ایمان، متناسب با اون ایمان و شایسته اون ایمان عمل و کنش و فعالیت باید انسان داشته باشه. عمل متناسب و شایسته همون ایمان. یعنی انسان در سیر تکاملی خودش همون داره که بی ایمان سرگشته و حیران است، مانند قوم موسی هست که در تیه دامن دور خود میگشتن آخر سر جای اول بودن، همینجور ایمان به تنهایی هم کافی نیست. ایمان مظهری، هر ایمانی مظهری از عمل میخواد، مظهری از فعالیت میخواد. هر فعالیتی، نه فعالیت شایسته، عمل شایسته، شایسته با چی؟ شایستگی امر نسبی است. وقتی میگیم کار شایسته، سوال اینه که خب شایسته چی؟ شایسته برای چی؟ شایسته با همون ایمان. تو که ایمان داری به حقیقتی، تسلیمی در مقابل اون حقیقت برتر و همون حقیقت برتر به تو ایده داده است و به تو آرمان داده است، عملی باید بکنیم متناسب با همون آرمان و با همون هدف و با همون ایده. البته پیغمبران همون جوری که اصل ایمان را به بشر دادن، یعنی بشر را رهبری کرده اند به اصل ایمان، بشر را رهبری کرده اند به نوع عملی که اون عمل بشر را به سوی همون ایده و آرمان و به سوی همون هدف و مقصد رهبری می کند و کمک می کند. این از قرآن همیشه این دو رکن را با هم ذکر می کند. آمنو و عمل و صالحات در چند جای قرآن باشه من نمی دونم، خدا می دونم در ده ها جا شاید قرآن هی تکرار می کند آمنو و عمل و صالحات. برای این است، این تکیه قرآن برای این است که خیال نکنید که نه ایمان و نه عمل، و هم خیال نکنید ایمان و نه عمل، و هم خیال نکنید که عمل و نه ایمان، نه ایمان و عمل، ایمان و عمل. مکرر گفته این که افرادی که خیال میکنم که ایمان مثلا یکی میگه آه من ایمان به خدا دارم یک کافی است، نه اشتباه، ایمان پیغمبر دارم محبت پیغمبر کافی است، اشتباه است، ایمان به ائمه دارم محبت علی علیه السلام کافی است، اشتباه است. قرآن ایمان و گرایش و محبت را همیشه با عمل توأم میکند. بدون اینکه با عمل توأم بشود مثل مرغی است که یک بال داشته باشه با یک بال کافی است. آیا همین دوتا کافی است، ایمان و عمل؟ بله همین دوتا کافی است، اما یک ضمانت اجرایی هم لازم است، یعنی جامعه و محیط باید مساعد باشد برای ایمان و عمل. اگر جامعه و محیط نامساعد باشد ایمان از بین می رود، عمل از بین می رود. این است که یک مسئولیت مشترکی در کار است. برای چی؟ برای اینکه افراد همیشه وجدان یک دیگر را دیدار کنند به حق، به حق تواصی از ماده وصیت است. وصیت یعنی توصیه کردن، سفارش کردن، تأکید کردن، تذکر دادن. تواصی تذکر متقابل است، سفارش متقابل. یه وقت هست که من به شما سفارش میکنم آقا شما فلان کاری بکنید، خب این وصیت است. یا شما به من سفارش میکنید، اینم وصیت است. یه وقت دوتایی هم دیگر را، من شما را همیشه توصیه میکنم به حق، یعنی به اون وظیفه ای که شما دارید، شما من همیشه توصیه میکنید، من شما را متذکر میکنم، شما من متذکر میکنید. حق یعنی اون حقیقت، حقیقت ثابت در مقابل باطل. ببینید قرآن راه انسانیت را که همون صراط مستقیم است او را حق میگوید، یعنی چیزی که اوس حقیقت ثابت که انسان از اونجا برود درست رفته، غیر او باطل و پوچه، غیر اون راه هرچه بردی بیراه است و پوچ هست و به جایی نمیرسه. بنابراین مقصود حق چیه؟ حق یعنی هر کاری که انسان را به اون هدف به ایده میرساند، همون عملهای صالح که عمل صالح هر کسی به حسب وظیفش فرق میکنه. قرآن نمیگوید ایمان و عمل صالح، میگه در این حال افراد همیشه هر فردی به فرد دیگر که میرسد او را تذکر بدهد به وظیفه‌اش، تذکر بدهد به وظیفه‌اش، این کار بکن، من شما را تذکر بدهم، شما من را تذکر بدید. این یک مسئولیت مشترک و متقابل است که افراد یک دیگر را به وظیفه خودشون توصیه کنند. چرا؟ برای اینکه انسان تنها نمیتواند در جامعه ایمان و عمل و صالح داشته باشه، باید محیط هم مساعد باشه. محیط رو کی باید مساعد کنه؟ خود ما. خود ما وظیفه داریم محیط رو همیشه مساعد نگه داریم. یه مثلی ظاهرا حالا درست یادم نیست ولی از پیغمبر اکرم نقل میکنن ظاهرا که هست در اسماء شریع ظاهرا وقتی دیدم پیغمبر اکرم مردم را تشبیه می کند به افرادی که در یک کشتی سوار هستند. اسلام به اصل به من چه و تو چه معتقد نیست. یه حرفی که امروز بگن آقا عرض کنم که به نام آزادی هم میگن، به نام آزادی، به نام تسامح و تساهل، به نام این که کسی نباید به عقیده کسی دیگه کار داشته باشه. خیلی چیز عجیبی، کسی نباید اصلا به وظیفه کسی دیگه کار داشته. تو چه کار داری؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود. نمیدونه که بابا آخه این اصلا جدا، اصلا من جدا نیستم. اگر ما واقعا میتونستیم جدا باشیم درسته، ولی ما جدا نیستیم از همه دیگه. پیغمبر یک نوع ذکر مصیبتی کرد، هی سلام کرد و سلام کرد و سلام کرد، سلام دوستانه ای. از یک مرتبه فریاد کرد، گفت حبیبی یا حسین، محبوبم، عزیزم، حسینم، چرا جابرت، غلامت، نوکر قدیمیت، سلام می کند تو را، چرا جواب سلامش نمی دهی؟ بعد خودش به خودش جواب داد، جابر چه میگویی؟ آیا نمیدانی با حبیبت حسین چه کردن؟ آیا نمیدانی میان سر حسین و تن حسین جدایی انداختن؟ عجیب است. نوشتن این پیرمرد، پیرمرد اعمای، نابینا به چشم سر و بینا به چشم دل، همینجوری که سلام کرد و گفت سلام بر تو ای حسین و سلام بر این ارواحی که در دور تو هستند، همینجور سرش گردش داد. او این میبیند و میدید همه ارواح مقدسی که در اینجا بودن، مخصوصا ارواح اصحاب ابو عبدالله. اون وقت بعد یک جمله‌ای که ما به لفظ میگوییم او از صدق دل بود، گفت شهادت میدهم که اگرچه ما نبوده ایم ولی با شما هستیم. عطیه تعجب کرد، بعد گفت جابر چه گفتی تو؟ ما با اینها هستیم، ما با اینها شریک هستیم. ما که نبودیم، مانند اینها جنبازی کنیم، مانند اینها فداکاری کنیم، چطور تو میگویی که ما با اینها بودیم؟ فرمود نه، ما با اینها بودیم، چون خدا خودش میداند که این را ما از صدق دل میگویم. اگر برای من مقدور میبود و اگر من میبودم، از صدق دل میگویم که مانند اینها جنبازی میکردیم. یا لیتنا کنا معک، این ما به لفظ میگوییم اما از لفظ تا حقیقت هزار فرسنگ هست. میگیم یا لیتنا کنا معک فنفوز معک، یا میگیم یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فنفوز فوزن عظیم. جابر چنین شهادتی دار. بله، همچنین زیارت سوزناکی جناب جابر به همراه عدیه کرد، زیارتی که موفق شد که به صورت رسمی، یعنی با همه آدابش انجام بدهد، غسل کند، جامعه پاکیزه، جامعه نو و پاکیزه بشوید، به تن بشو، شسته به تن بکنند و بدن خودش رو خوشبو کنند و بیاد زیارت جنسوزی بکنند. اما عرض کردم زیارت رسمی، یعنی زیارت با آداب. زیارت دیگری من برای ابا عبدالله سراغ دارم که او مانند زیارت جابر رسمی نیست، یعنی این آداب را ندارند، برای اینکه شرایط فراهم نبود، یعنی نه غسل کرده بود قبلا غسل زیارت و نه جامعه تازه پوشیده بود و نه بدن خودش را به صوت خوشبو کرده بود، اما قطعا از زیارت جابر دلسوزتر است. به اون زیارت خواهر بزرگوار از زینب سلام الله علیها در روز 11 عاشورا. فقلنا به حق الله الا مررتم بنا الى مصرع الحسین. وقتی که آمدن اسرا را سوار اون شترهای بیجهاز کردن و خواستن به طرف کوفه حرکت بدهن، خودشون اونها را قسم دادن، اونها را به حق خدا گفتن حالا که ما را میخواید ببرید پس ما را از قتلگاه ابا عبدالله بگیرید. این تقاضا اجابت شد. تا این اسرا را آوردن از کنار اجساد شهدا عبور بدهن، بی اختیار خودشون را از روی مرکبه ها به روی زمین انداخت. زینب سلام الله علیها رفت. با اینکه او یک پسر شهید دارد اما از پسر خودش یاد نمی کند. رفت بدن مقدس ابا عبدالله را پیدا کرد. فوجدت جثة بلا راس عار علی الجبال ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى آله. اسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله. اللهم اغفر حوائجنا واكف مهماتنا واشف مرضانا وعاف احيانا وارحم موتانا وعد ديوننا وبسع في ارزاقنا واجعل عاقبه امورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى. رحم الله من ارحم.
السلام عليك يا ابا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد المرسلين وصفوة النبيين. السلام عليك وعلى أخيك أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى بنتك فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى الصفين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على التسعة الطاهرة والأنوار الباهرة من ذرية الحسين أئمة المسلمين ورحمة الله وبركاته.
برادران عزيز توجه فرمائید.